رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو من شادمان یتیم تقدیم شما میکنم. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس در تهران کشته شده است. سپاه پاسداران ایران صبح 31 ایول در خبرنامه گفت که محل استقامت اسماعیل هنیه در تهران مورد حمله قرار گرفت و در پی این حادثه او و یک نفر از محافظانش کشته شدند. این خبرنامه معلومات بیشتری درباره این حادثه نمی‌دهد و تنها می‌گوید که درباره سببها و پهلوهای حادثه معلومات ارائه خواهد شد. اسماعیل هنیه یک روز قبل از این حادثه در آستانه مراسم سوگند یادکنی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با او و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرده بود. حماس نیز در خبرنامه با اشاره به حضور اسماعیل هنیه در مراسم سوگند یادکنی مسعود پزشکیان گفت است که اسرائیل او را هدف قرار داده است. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نوشته است اسماعیل هنیه پس از شرکت در مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت نو ایران بر اثر یورش خائنانه به محل سکونتش در تهران کشته شد. همین رسانه در گزارش دیگری به نقل از خبرگزاری سمای فلسطینی اظهارات موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی حماس را بازتاب داده است که تاکید کرده است ترور اسماعیل هنیه بی پاسخ نخواهد ماند. حکومت اسرائیل هنوز درباره این حادثه ابرازی نظر نکرده است، اما تهران در گذشته این کشور را به ترور چندین دانشمندان اتمی ایران متهم کرده است. آفت‌های طبیعی در 6 ماه اول سال 2024 برای تاجیکستان قریب 131 میلیون سومانی یا 12 میلیون دلار ضرر رسانده است. این آمار را رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 31 ایول در نشست خبری اعلام کرد. نظرزاده گفت در نیم سال اول سال روان در کشور 532 آفت طبیعی رخ داده است که نظر به همین دوره سال گذشته 57 مورد بیشتر است. رئیس کمیته همچنین گفته است در 12 آفت طبیعی 15 کس جان دادند، 9 نفر در نتیجه آمدن سیل، 4 کس در نتیجه رعد و برق و 2 نفر در وقت فرامدن یارچ. مسئولان این نهاد در نشست خبری از غرق شدن ساکنان نگرانی کردند. رستم نظرزاده گفت در 6 ماه امسال 86 کس در دریا و کلها غرق شدند. شماره غرق شده ها نظر به سال گذشته 2 کس بیشتر بوده است. در فصل بهار امسال تاجیکستان شاهد آمدن سیل های زیاد بود که در نتیجه آن ده ها منزل ساکنان و انشاءات اجتماعی آسیب دیدند. نیروهای اوکراین گفتند که روز 31 ایول بیش از 30 هواپیمای بسرنشین روسیه را از بین بردند. این هواپیماها صبح چهارشنبه شهر کیو را نشان گرفته بودند، چیزی که ماموریت نظامی پایتخت اوکراین حمله گسترده ترین در سال 2024 نامید. سرگی پاپکو رئیس ماموریت نظامی کیو در شبکه تلگرام نوشت حمله بیش از 7 ساعت دوام کرد. هواپیماهای بسرنشین از هر جانب به شهر هجوم کردند. این حمله هفتم به شهر کیو در ماه ایول است. در حال حاضر تلفات یا خسارات ثبت نشده است، افزوده است او. ولی دانیتسک خبر داد که بر اثر تربارون روسیه در این ولایت شرقی اوکراین روز 30 ایول کمش 4 غیر نظامی کشته شدند. مقامات محلی به رادیوی آزادی گفتند نیروهای روسیه تا چند روز اخیر حمله های خود را در تورتسک و پاکروفسک در شرق اوکراین سخت‌تر کردند. رئیس ولایت خرسون الکساندر پروکودین روز 30 ایول در تلگرام نوشت که در پی حمله های روسیه در منطقه جنوبی اوکراین 8 نفر زخمی شده، زیربنیادهای اجتماعی در چرنوبیوکا ضرر دیدند. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد و درگیری دو طرف از آن زمان تا حال ادامه دارد. سفارت ترکیه در دوشنبه مرکز دادن روادید یا ویزا تأسیس داده است. فعالیتش روز 5 آوگوست شروع خواهد شد. این تصمیم پس از 3 ماه جاری شدن ویزا برای سفر تاجیکان به ترکیه اعلان شد. یک نماینده ریاست کنسولگری ترکیه در دوشنبه روز 30 ایول گفت در این مرکز روادید سیاحی، کاری و تحصیل و تجارت می‌دهند. در دوشنبه به مثل این مرکز ویزدهی کشورهای اروپایی هم عمل میکند. یک مسئول مرکز ویزدهی ترکیه که از بردن نامش خودداری کرد روز سه‌شنبه گفت تخمیناً 90% شهروندان تاجیکستان برای گرفتن ویزای سیاحی مراجعه میکنند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او زیر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
مسئولین کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان تصدیق کردند که چایخانه راحت و تئاتر لاوتی در مرکز شهر دوشنبه تخریب میشوند. بحث ویران کردن یا موندن این دو بنا چند سال باز ادامه دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 29 ایول در نشست خبری زمانی دقیق تخریب این دو بنا را نگفت، اما تاکید کرد که در جای آنها بناهای زمانی ساخته میشود.
حکومت را بنای نو زیبایی دید. این طرف بنای وزارت رشد اقتصاد دیده، این طرف بنای وزارت عدلیه ساخته شده است دیده. فون همین بنا دارد، همین چایخانه ما اگر زیبایی ندارد. از این داخل نیست که ما یک لایه زمان همین تعریزی کنیم با طلبات مواصف جاگو باشد در یک جای سازیم با نام چایخانه را.
در پای از نو ساختن بنای حکومت تاجیکستان یک قسمت چایخانه راحت تخریب شد، اما قسمت اساسی آن هنوز مانده است. چایخانه راحت در سال 1958 ساخته شده، یکی از مکانهای دیدنی پایتخت به شمار می رود. در گذشته طرفداران ماندن چایخانه گفتند راحت همچون مکانی تاریخی باید حفظ شود. غفور شرماتوف مورخ تاجیک در واکنش به خبر تخریب چایخانه راحت و تئاتر لاوتی گفت
چایخانه راحت
چایخانه راحت تاریخی شهر ما است. تئاتر لاوتی این کاری دست معماری نخستین ازبکستان بابوخان است. برای ما جای افتخار است که ما در شهرمون چنین بنا داریم. بر علاوه در این بنا اکتیارهای مشهور کار کردند، آدمانی که در صنعت تئاتری تاجیکستان سهمی ماندگار داشتند. اما مقامات گفتند چایخانه راحت به فهرست یادگاری تاریخی و فرهنگی کشور شامل نمی شود. در پای بازسازی دوشنبه چند بنای قدیمی دوشنبه از جمله تئاتر مایاکوفسکی، بنای وزارت کشاورزی و حکومت تخریب شدند، کاری که سبب تنقیدهای زیاد شد ولی مانع تصمیم مقامات نگشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک جوانی تاجیک در مسکو طفلی نوزاد را از دست مردی رباینده نجات داد ولی مقامات روسیه از افشای شهروندی او خودداری کردند. در این باره گزارشی من خیرمون بقضا دادم. محمدجان نابیدوف جوانی از تاجیکستان که برای شرکت یندکس لافکا همچون باربر یا کوریر کار میکند روز 24 ایول در یک حادثه هم کودک را نجات داد و هم مردی رباینده را از پا افتاند. در باره این حادثه کمیته تفتیشات روسیه هم خبر داد ولی دقیق نگفت که نجات دهنده طفل یک مهاجری کاری از تاجیکستان است. این ساختار قدرتی در روسیه با سرکوب و تعقیب بی‌رحمانه مهاجران و تشبث‌های محدودکننده زیاد در نسبت کارگران خارجی از کشورهای آسیای مرکزی معروف است. ولی به این حادثه چند رسانه دیگر از جمله مش توجه کرده مصاحبه کوتاه محمدجان عابدوف را هم نشر نمودند. حادثه در باغ در مسکو رخ داده است. مرد 27 ساله روس با نام الکسی از دست مادری که با کودکش در خرک نشسته بود طفل را گرفته فرار نمود. محمدجان که همین لحظه ها با دوچرخش به باغ نزدیک می شد زود مرد را تعقیب کرد. او بعد این حادثه در صحبت ویدیویی به مش گفت که از پی مرد دوید، او طفل را به زمین پرتافت. محمدجان کودک را برداشته به مادرش داد و باز مرد را تعقیب کرده از پا افتند و او را دوشته هم زد. او گفت اگر باز چنین حادثه روی دهد حتما کمک خواهم کرد. به قول محمدجان مرد کودک دوست وقتی به زمین افتاد گفت من دیگر نمیکنم. برخی رسانه ها نوشتند که این مرد احتمالاً تحت تاثیر مشروبات یا مواد مخدر بود چون رفتارش غیر معمولی بوده است. بعد این حادثه دختری زن آمده به محمدجان تشکر کرد و آنها پای پلیس و یوری تجلی را دعوت کردند. کودک وقتی به زمین افتادنش از ناحیه سر و قفس سینه‌اش آسیب دیده است. چند رسانه با تکیه به تفتیشات نوشت که کودک دوست در گذشته از روی ماده های قلابی و ویران کردن قاعده راه که باعث ضرر سنگین به سلامتی انسان شده است سود شده است. این قضیه را دادستانی مسکو تحت نظارت گرفت. شرکت یاندکس لافکا بر رسانه ها گفته است که برای چنین کاری شایسته محمد جان حتما به او جایزه تقدیم میکند. حادثه مذکور در شبکه های اجتماعی واکنش های زیادی ایجاد کرد و آنهایی که از کارنمایی محمد جان ستایش کردند تاکید میکنند که او یک مهاجر کاری از تاجیکستان است، در حالی که در روسیه حالا مطبوعات و ساختارهای دولتی تلاش دارند مهاجران را سیاه و از آنها سیمای افراد منفی و خطرناک برای جامعه روسیه ایجاد کنند. بسیار شورهان در شبکه های اجتماعی میگویند یک جوان تاجیک ناترسانه با جنایتکار مقاومت کرد و جان یک طفل بیگناه را نجات داد. در مقابل برخی نوشتند که یک مهاجر نمیتواند از تمام دیگر مهاجرانی به گفتهشان بد نمایندگی کند. بعد حمله به کروکوس که در آن اساساً شهروندان تاجیکستان گناهگار شدند، در روسیه معرکه سرتاسری سرکوب، حبس و اخراج و محدودکنی شرایط بدوباش مهاجران جریان دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پهلوانی تاجیک سامان محمد بکف برنده مدال برنجی بازی های المپی شد، اما گشتگیری پرتجربه کامران شاهی استاپریان و میزگان سمد و مشزنی تاجیک در المپیاده پاریس ناکام گشتند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. سامان محمد بکف در مسابقات جودو در وزن 81 کیلو بعد دو پیروزی بر فارس بدوی فلسطینی و فرانس دیوید از نیدرلند به چورک فینال راه یافت. اما سامان در دوری چورک نهایی از قهرمانی سکرته جهان تاتو گریگالشویلی گرجی شکست خورد. محمد بکف مبارزه را در دوری تسلو بخش ادامه داد و بر پهلوان ازبک شرافالدین بولتابایف غالب آمد. سامان برای مدال برنجی بر آنتونیو اسپازیتو ایتالیایی دست بالا شد. باید گفت که سامان محمد بکف پس از 16 سال دست آوردی پهلوان نامدار تاجیک رسول باقیف را تکرار کرد. باقیف در المپیاده پکین 2008 در رشته جودو در وزن 73 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود. پهلوان دیگری تاجیک کامران شاهی استاپریان در مسابقات جودو ناکام شد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. این گشتگیری پرتجربه که باری سوم در بازی‌های المپی اشتراک کرد، در مسابقات جودو در وزن تا 90 کیلو در دوره اول از رقیبش تریستانی موساخلیشویلی از اسپانیا مغلوب شد. از میان پهلوانان تاجیک اولین شده امام‌علی نورعلی در مسابقات جودو در وزن تا 66 کیلو رقابت کرد و ای که در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم باروخ ششمایلوی اسرائیلی را شکست داده و دوری چارک نهایی راه یافت. اما امام‌علی در چارک فینال از قهرمانی المپی هیفومی ابی ژاپنی ناکام شد و دستش آسیبی سخت دید. بنابراین او از رقابت در دوری تسلو بخش دست کشید. پهلوان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو در دوره اول از رقیبش آرتور مگیلیدونی کانادایی شکست خورد. باز دو پهلوان تاجیک در رشته جودو در المپیاده پاریس رقابت خواهد کرد. جهانگیر مجیدوف در وزن 100 کیلو 1 آگوست و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو 2 آگوست به رقابت می‌پردازند. ورزشگری تاجیک میژگان سمد و در اولین رقابتش در مسابقات باکس میانی زنان از روی برنامه بازی‌های المپی در پاریس به ناکامی روبرو شد. میژگان در وزن تا 57 کیلو میانی زنان در دور اول از الیسا میندوزا از ایالات متحده آمریکا با حساب 2-3 شکست خورد. میندوزا به 8 فینال راه یافت، اما سمد و از حق شرکت در دور بعدی محروم گشت. با این ترتیب در بازی های تابستانه المپی در پاریس از 14 ورزشگری تاجیک 6 نفرشان رقابت های خود را به انجام رسانیدند. در المپیاده از بین ورزشکاران تاجیک نخست بهادر عثمانوف در مسابقه باکس در وزن تا 63.5 کیلو به رقابت پرداخته بود. вай дар даври аввал аз Радослав Ростенови Булғор бо ҳисоби 0-5 мағлуб шуда, аз ҳаққи идомаи мубориза маҳрум гашт. Дар олимпиадаи Порис муштани тоҷик Давлат Болтаев муборизаро идома медиҳад. вай ки дар мусобиқоти бокс дар вазни то 92 кило дар аввалин рақобаташ бар Георги Кушташвили Гурҷи бо ҳисоби 3-2 пирӯз гардид, ба даври чоряк-ниҳоӣ роҳ ёфт. Рақиби Болтаев дар чоряк-финал Джек Марлеи 21 сола аз Ирландия мебошад. Рақобати ҳар ду 2 август соати 1 шаб бо вақти Душанбе доир мегардад. Дар олимпиадаи Порис инчунин Фахриддин Маткамов дар шиноварии тарзи озод ба масофаи 100 метр байни мардон рӯзи 2 август, Екатерина Бардачова дар шиноварии тарзи озод ба масофаи 50 метр миёни занон 3 август ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. Фаворис Музрапов дар риштаи варзиши сабук 3 август аввалин рақобаташро дар давидан ба масофаи 100 метр баргузор мекунад. Виктор Расадин дар риштаи гӯштии озод дар вазни то 74 кило 9 август ва Мунира Абдусаломова дар риштаи тайквандо дар вазни беш аз 67 кило 10 август ба рақобат мепардозанд. Дар мусобиқот аз рӯи барномаи бозиҳои олимпии Порис беш аз 10,000 варзишкар аз 205 кишвари ҷаҳон ширкат доранд. варзишкарон барои 329 мажмуи медалҳо аз рӯи 32 намуди варзиш мубориза мебаранд. дар ҳамин ҳол дар олимпиадаи Порис аз рӯи ҳисоби медалҳо бо назардошти сифати онҳо дастаи мунтахаби Ҷопон дар мақоми аввал аст. ҷопониҳо 13 медал аз ҷумла 7 нишони тилло ба даст оварданд. мунтахаби Фаронса бо касби 19 медал, ки 6-таш тиллост, ба зинаи дуввум баромад. мунтахаби Чин бо касби 14 медал, мин ҷумла 6 нишони тилло, дар зинаи севвум аст. дастаи мунтахаби Тоҷикистон инчунин тимҳои Хорватия, Миср, Испания, Гватемала, Маҷористон, Словакия ва Украина бо яктои медали биринҷӣ дар ҷойгоҳи 36-ум қарор доранд. то ҳоло варзишкарони 43 кишвар медал ба даст оварданд. аз ҷумла намояндагони 21 кишвар бо медалҳои тилло сарфароз гардиданд. дар асоси низомномаи ҷоизаи президенти Тоҷикистон, варзишкарони ки дар бозиҳои олимпии медали тилло мегиранд, ба маблағи 300,000 сомонӣ мукофотонида мешаванд. барои медали нуқраи олимпӣ ҷоизаи молӣ ба маблағи 250,000 сомонӣ ва барои медали биринҷӣ 200,000 сомонӣ муқаррар шудааст. ҳамчунин бо қарори раиси шаҳри Душанбе ба онҳое ки дар олимпиадаи Порис барандагони медали тилло мешаванд, манзили 3-ҳуҷрагӣ, медали нуқра манзили 2-ҳуҷрагӣ ва медали биринҷӣ манзили 1-ҳуҷрагӣ тақдим мегардад.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
باز یک روزی خمو شادی گذشت، در تلاش قسمت ناموس و نام، باز یک خورشید ما را تر گفت، ماه نو پیدا شدند در برج شام، شب بخیر ای هم نشینان، شب بخیر. اما امروز صحبت از شب بخیر نیست، صحبت از روز بخیر است. سلام شنونده محترمی رادیو آزادی، من گرداننده برنامه امروزی مهمان آزادی ارشاد سلیمانی هستم و مهمان امروزی من بهادر نعمت، آوازخوان سرشناس و ستاره های پردرخششی دسته معرف گلشن هستند که این شب و روزها 70 ساله میشن. رادیو آزادی به صحبت این آوازخانی که چند نسل تاجیکستان از آن خاطره خوش دارند رفت.
السلام علیکم به شما و تماشابینان محترم. اولا برای دعوت و تکلیفتان تشکر میگم.
استاد، همین هر کسی که شما را میبیند هیچ گمان نمیکند که شما 70 ساله میشید. البته به همون تعبیر تاجیکی چشم نرسد، جوان هستید، ولی 70 سالگی یک سینی بسیار خوب است. شما که مثلا امروز به 70 سالگی رسیدید، زمین قله بلند 70 سالگی، عمر گذشته را، ایجادیات گذشته را چگونه نگاه میکنید و چی بها میدهید؟
راستش باوری خودم هم نمیبیاد، چون دلی آدم همیشه جوان میماند و نو واسطه با این سینی سال رفتن میگیرد و من کرده نمی شود، لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالاتی خوب داشته باشیم. برای این همیشه چیلی که میگن تربیه بدن فرض است و ما باید که همیشه باید خود رو احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشیم.
عادتاً بچه‌هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصا در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما با موسیقی رفتی چی بود؟ استعداد بود یا یگان حادثه سبب شد؟
برادر کلانی من مظفر نعمتوف نیز بسیار صنعت رو دوست می داشت. اون کس خودشان معمار بودن، آرکیتکتر بودن، از دوره مکتبی که سرود می خوندن با رباب، بعد با تار، و در خانه ما همیشه آوازی سرود موسیقی تنین انداز بود و خانواده‌ما هر روز گوش می‌کردن، با دوستانشان می‌آمدن سرودخوانی می‌کردن، در مرکه‌ها می‌خوندن، من در پهلوی اون کس یا آکاردیون یا یگان اسباب دیگر می‌نواختم و همین خیلی سند در دل من سخت جای گرفت،
یعنی که محیط خانواده بود. استاد، من یه فکت فهمیدم، نمی‌دونم این درست باشد یا که این حال شما تصدیق می‌کنید. بعضی وقتی که به این مصاحبه آمادگی می‌دیم، بعضی از دوستانی که شما را می‌شناسن گفتن که مادر شما بسیار یک آدمی سنتگرا، با اصطلاح یک آدمی بسیار روحانی بود است و نمیدونم، دوستا گفتن که تا اندازه برای آوازخوان شدن شما نمیدونم مخالفت کرده است یا نکرده است. میخواستم در این باره صحبت کنید.
مادر من بسیار کتابخوان بودند، از کتابهای نیاگان، از کتابهای بیدل و حافظ، از کلاسیکان ما غزل ها می خواندن، بسیار روایت ها با ما نقل می کردن، از همون کتاب پند و نصیحت ها ما دائم خواهش می کردیم که می گفتیم مادر جان برای ما از همون کتاب هایی که مثلا در یک تش در خاطر هم هست، دورالی مجاییز می گفتیم، دورالی مجاییز هم خیلی کتاب هم داشتن، می گفتیم که از همون کتاب پند و نصیحت ها بخونید یا که از دیگر کتاب ها. برعکس صحبت های مادرم، نصیحت های مادرم که آنها اون کس دویم با ما کتاب می خواندن، با من تأثیری مثبت رساند و من بسیار شعر میخواندگی شدیم، یعنی که شعر را میفهمیدگی شدیم و من مثلا اپای من محبوب نیمازده شاعری بچگانه میباشند، اون کس شاعره شدن، برادر کلانی من معمار شدن و دیگر در دیگر کسبا دیگر دادر و خواهرای من همه اینها معلوماتی عالی گرفتن. برعکس همیشه میگفتن که خواندن لازم، البته خواندن لازم و کتاب خوانید میگفتن و خودشان خوانده میدادن با من.
خورشید موجی دریای روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. ای جوانی جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی، جوانی ای جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی.
استاد، خانواده شما از کدام سالها در دوشنبه زندگی میکنه؟
خانواده ما از سالهای تقریبا 20 تا 30 همون سالها در دوشنبه زندگی میکرده. ما در دوشنبه تولد شدیم و بابای پدری ما علایده آمده بودن در اینجا و مادری بیبی مادری ما، یعنی که بیبی ما علایده در اینجا همسایه بودن اونها و پدر و مادری ما بعد در اینجا زن و شوهر شدن و همه ما 9 فرزند در همینجا تولد شدیم و پدر و مادری ما از طرف بخارا به اینجا بعد از همین انقلاب اکتبر آهسته آهسته بر اینجا آمدن. در اینجا پایتخت تاجیکستان که تشکیل شد همه کوشش کردن که با پایتخت تاجیکستان بیان.
سالهایی که شما با فضای موسیقی سرادی تاجیکستان وارد شدید، خب سالهای 70 این چگونه دنیا بود و چگونه شور و شوق داشت و چی هنر، چی توانمندی ها، چی شایستگی ها باید می داشتید که مثلا بهادر نعمت می شدید و یک آوازخوان محبوب می شدید؟
از دوره دانشجویی ارکستر استرادی گلشن با من بسیار مقبول بود، همیشه با نه تنها با من، با همه، یکی از ارکسترهای استرادی بهترینی یگانه جمهوری همان بود و همه آرزو میکرد با اون آوازخانه ارکستر گلشن از نزدیک شناس شود یا بیند و من نیز حواس پیدا کردم که در همانجا بکار بیام و بعد از ختم اینستیتوت سنت من که گوگو آمده میرفتم به نزدی استاد عارف و بعد از که ختم کردم من آمدم گفتم معلم من اینستی سنت رو ختم کردم. بعد اون کس گفتن که خیلی بسیار خوب نباشد، فلان روز با همون ما در اینستی سنت یک انسامبل تشکیل کرده بودیم با مطربان بهترینی همون دورهی که در اینستی سنت میخوندن با همون رو یک انسامبل تشکیل کرده بودیم، با همون رو علاکه در تلویزیون برآمد میکردیم، بر رادیو ثبت نموده بودیم و ما آمدیم به خانه رادیو و بعد از شروع بدهی همون اعضای شروع بدهی پراکنده نشده ما را دعوت کردن و در اونجا یک چند سرود سرایدم و بعد از چند روز با من گفتن که انا میتونید بیه توجهت های گفته بیه.
استاد وقتی که شما با گلشن با کار پذیرفته شدید کی بود همون به اصطلاح چی میگن همون غلهای موسیقی استرادی تاجیکستان کی بود اون شب روزها؟
همون سالها علاقه ارکستر گلشن بسیار مشهور بود، ما همیشه تماشا میکردیم با واسطه تلویزیون با واسطه رادیو گوش میکردیم و در آنجا مقدس نبی و کار میکردن، تاجدین محیدین، تمارا پولات و بعد تمارا کتای و شدن، مخفیرت همرا خول و رحیمه شلاهیر، عمر زیویف. انا بعد من با اونها همرا شدم و مرا خوش پذیرفتن، بسیار خوب قبول کردن. انا خصوصا روحش شاد بود مقدس نبی و بسیار انا اون کس بسیار نقص قبول کردن و با من که آدمی نو بودن با من مسئلت ها می دادن و همون در اولی کاری من ما با اون کس سرودی شب خیر رو سرایدیم و عموماً یک کلکتیوی ما بسیار کلکتیوی خوب بود، یعنی که ما همچون برادر اپا و خواهر اکا و دادر بر این کار میکردیم.
استاد امجا که از سرود شبخیر یاد کرده بسید که با مقدس خواندید، این یکی از سرودهای جاویدانی موسیقی ما است. امروز بفکرم نیست محفیله که با همین سرود زیبای شما بر متن استاد لایق تمام نشه. میخواستم همین داستانی قصه چگونه با وجود آمدن این سرود و چگونه مثلا شما از شعر استاد لایق انتخاب کردید و چرا اینقدر جاویدانی شد عمر طولانی میبینید؟
من در این سی سند میخواندم نه با کورسی سه گذشته بودم و من که از همون از دوره مکتب خانی علاقه کش میکردم که آهنگوی خودم رو پیدا کنم، ایجاد کنم. حتی در با اینستیتوت سند داخل شدم با یک آهنگ خودم رو سراییدم.
کدام
آهنگ؟ سرودی جوانی بود، این به شعر غایب سفرزاده جوانی. خروشی مفجی دریایی روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ماس رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. هی جوانی، ای جوانی، ای جوانی، جوانی، ای جوانی، ای جوانی. با همین سرود من با اینستیتوت سند داخل شدم، با اکاردیون نواخته سراییدم و این سرود سالی 73 بود. بعد سالی 75 با دست من یک کتابی استاد لایق شیرعلی خاکی وطن نام دارد، این کتاب با دست من افتید. در خاطرم نیست، من از گجو همین را پیدا کردم، از یکانجا ممکن از یکانجا دوست دیدم یا گرفتم در خاطرم نیست، لیکن همین کتاب را گرفتم، بسیار با من این شعرها مخصوص شعرهای این کتاب. من از همون کتاب یک چند سرود تیار کردم، مثلا این شب چی شبی است، شبی گداز است این شب، همین سرود آهنگ ایجاد کردم و در اولی عروسی ها میخوندم این سرود را. بعد سرودی تا دل نکنه درد، ندانی که دلت هست، انا همین سرودم از همین کتاب. بعد یک سرود دیگه دست هایی که فشردم یاد باد، دست هایی که فشردم یاد باد، هر لبی که بوسا کردم یاد باد. ممکن شنیده باشید این سرود. بعد از این باز یک سرود دیگه از همین کتاب خوندم، پدرم که نو گذشته بودن، از همون جا همین شعر گویا که برای من نوشته شده باشد. پدرم رفتی چو تو بر دل خاک، در دل من غم و اندوهی تو ماند. چشمت از گور به سویم نگران، در سرودم شبهی روحی تو ماند. این سرود رو نیز من تیار کردم، بعدا این را ثبت کردم. از آن جمله شب بخیر نیز از همین کتاب، از همین کتابی خاک وطنی استاد لایق شغلی است. همون سال 1975 همین آهنگی شب بخیر ایجاد شد. آهنگاشو یعنی که من اساسا آهنگای خودم رو که میسرایم و همین سرودایی که نمبر کردم همش از آهنگای خودم. اولین بار این آهنگ رو نو تیار کرده بودم، لیکن در یگان جا نسرایده بودم. اولین بار در پختچینی بودیم، در پختچینی در ناحیه حاضر خراسان شدگی غازی ملک ایلیچوسکی 24 پارسی است، یعنی که در اونجا اولجابوی رئیسی سوخوز بودن. انا بسیار سوخوزی آوازدار بود، یعنی که هر بگاه ما بعد از پختچینی، بعد از خوراک شام بازم تشکیل میکردیم، رقص بازی میکردیم و اگر خواهش کردن که من سرود خونم بگاه، یعنی که همه در این سنت، همه سنتکاران بعد نوبت به من دادن و من یک چند سرود سرایدم، بازم کردن، رقص بازی شد. بعد آخری بازم که بود، بعد در آخر همین سرود رو سرایدم. وقتی که این سرود رو سرایدم، اولین بار همه حیران شدن که این سرود نبود، در کجا بود، از کجا افتادین. بعد همه خیلی اولین بار در پختچینی سرایدم، بعد در محفلای اینستیت سند می سرایدم، بعد با انسامبلی که گفتیم در اینستیت سند تشکیل کرده بودیم در تلویزیون مستقیم سرایدیم. خلاصه که همه خیلی بعد وقتی که با گلشن آمدم سال 1970 اول خودم سرایدم، بعد سال 78 یک سال پس با مقدس نبی و سرایدیم، بعد سال 81 با خرما شیرین و در افغانستان یک جا سرایدیم. یعنی که هر خیل ویرسیا دارد این شب بخیر، چندین ویرسیا دارد.
یک روزی هم شادی گذشت، در تلاشی قسمت و نام و سنا. باز یک خورشید ما را تدگود، ماهی نو پیدا شد اندر افتشان. باز یک خورشید ما را تدگود، ماهی نو پیدا شد اندر افتشان. شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر، شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر. باز یک روز گذشت و در ربو صفحه را از کتاب زندگی. باز یک روز گذشت و در ربو صفحه را از کتاب زندگی. بپوشان کسی در این رد و بدل، جوید و یابد حسابی.
استاد فکر میکنید که امی سببی خوش پذیرفتن این آهنگ و عمر طولانی چی است؟ آهنگ بسیار خوبی شما یا متن بسیار بلندی استاد لایق یا مضمونی که در این نهفته شده است چی است؟
اولش که استاد لایق بسیار شعری بلند نوشتن، بسیار هم ساده است، هم بسیار ساده در خاطر آدم یعنی که نقش میبندن میموند، هم بسیار پرمضمون، یعنی که مثلا سخنش خیلی اکثریتش مردم میدوند، انا تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر، تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا که باشیم زنده تا صبحی دیگر.
یعنی معنی های بلند با سخن بسیار ساده.
اولش که شعر بلند، شعر خوب، بعد از این که با من خدا همین آهنگ را با دل من انداخت و این یک سرودی شد که یک سرودی عنوی شد، یعنی که سال دیگه 50 ساله میشد که متعال سرایده استادیم این سرود را، و هیچ وقت یکم محفل به این سرود نمیگذرد.
گلشن یکی از دسته های هنری بود که تا امروز هم افسوسیان هم میخورن، یعنی افسوسی همون شهامت و دوره رشد و ترقی شد، و واقعا این دسته هنری هنرمندای بسیار خوب و ممتاز و سرشناس با موسیقی تاجیکستان هدیه کرده است. امروز هنری آوازخوانی استراده در تاجیکستان بیشتر است، یعنی در زمان شوروی اگر فقط یک دسته بود، امروز دسته های گوناگون، آوازخوان های جداگانه گوناگون است. نگاه شما با وضع امروزه امین آوازخوانی تاجیکستان، خصوصا آوازخوان های جوان، مخصوصا هنری استراده چی است؟
اولش که همون وقت ارکستر استرادی گلشن یگانه بود در تاجیکستان و بودن انسامبل، انسامبلی مثلا وای بود، سوغدیان بود، انا وای در نزد تاجیک کنسرت بود، ممکن انسامبل ها بودن، لیکن ارکستر استرادی گلشن همیشه در مد نظر خلق بود، چون که در نزد کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بود و وظیفه ارکستر استرادی گلشن خزینه طلایی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را غنی گرداندن و همیشه در نزد، یعنی که ما در نزد مردم بودیم، در آینه نیلگون بودیم، هر ما یک کنسرتی نمی خود را در تلویزیون پیشکش میکردیم، بعد باید بار تکرار میرفت با کنسرتی نو پیشکش میکردیم، یعنی که هر هفته در وقت معین روز جمعه ارکستر گلشن هر روز جمعه کنسرتی ارکستر گلشن در تلویزیون نمایش داده میشد و شبکه هم یگانه بود، یک شبکه بود، یک تا کانال تاجیکستان بود و همه برامدهای ما رو البته همه میدید، حتما میدید، چون که یک تا برنامه بود، یک تا شبکه بود. وقتهای پیش ما یعنی که سرود میسرایدیم، پیش از سرود سرایدن ما متن شعر رو با محرر نشان میدادیم، محرری همون ثبت جایی ثبت میکردن در خانه رادیو محرر میدید، بعد البته ما کوشش میکردیم که شعرهای خوب انتخاب کنیم، از شعرهای معاصر، از کلاسیکا باشد، شعرهای خوب انتخاب کنیم. بعد از ثبت کردن این سرود دو شورا میگذشت، شورای بدیعی و شورای ریداکسیونی، دو تا شورایی که گذشت بعد وایها اجازت میدادن که این سرود اجازت داده شود برای افیر، یعنی که افیر تلویزیون و رادیو اجازت داده شود، اگر یگان کمبودی میداشت، یگان نقصان میداشت، یا که هست که شعر هست که با همون آهنگ موافق نیست، یا که نادرست خوانده شده است، یا گنجا نادرست تلفظ شده است و این سرود را میگرداندن، یا اثر ثبت میکردیم، یا که تماما نمیسرایدیم اگر که موافق نباشد. بنابراین حاضر مثلا استودیوها بسیار است در هر جا و وقتی که آوازخوانها میسرایند در اونجا یگان محرر نیست، یگان شاعر نیست و بسیار وقت میشد که شعرهای سبک به معنی ثبت کرده میشود و در اونجا یگان نه شعرا هست نه یگان محرر شعر هست. بنابراین هم خیلی صورت ها یعنی که صدا میدین در یک بعضی در بعضی شبکه های رادیو نیز هم خیلی شعرای سبک صدا میدین.
من مثلا من کارشناسی موسیقی نیستم، شنونده یک کسی که با شعر و موسیقی علاقه داره، میبینم که آوازخوان های ما در این وقت آخر بسیار بازخوانی میکنن، یعنی صورت ها و آهنگ های دیگر را میخوانن. با فکر شما این خوب از بد است؟
سرود نغز، آهنگ نغز، شعر نغز در عموم سرود نغز هیچ وقت گم نمی شود، گم شده نمی رود، یعنی که وای را این سرود سرودی خوب را پیوسته گرفته از سر بازخوانی می کنند، همه خیر رفتن می گیرد، چون که وای سرودی خوب است. وای چند سال پیش آوازخوان یگان مشهوری ما سرایید است، آزی کم کم فراموش شده است، وایره گرفته از نو زنده کرده با خوبتر کرده سراییدن، این بسیار کاری نغز است، کاری بد نیست، بشرطی که همه رو خوب سرایند، یعنی که از همون بودش بهتر سرایند.
من دلم نمیشد گم که در پیران سالی یعنی شما چه جوان هستی در این سالمندی با موسیقی کلاسیکی رو آوردید، چشمقام میخوانید. خب من آهنگ های کلاسیکی اون سبک ها و رویه های موسیقی کلاسیکی رو میخوانید، دلیلش چی بود؟ آدم سالارتر شود میخواد که موسیقی اون با سین سال خودش موافق خواند یا چطور؟
آدم چقدر که سین سالش کلان شدن میگیرد و بسیارتر میخواد که سرود های پرمضمون نصیحت آمیز و تربیت آموز، یعنی که یک چیزی خواند که با هم با سین سالش موفق باشد و هم با دیگران یک فایده رساند، یک پند و نصیحت باشد.
استاد شما در برابر این که آوازخوان حرفه‌ای هستید و در انسمبل های آوازدار کار کردید و امروز مثلا استاد دانشگاه هستید و این چیزا، با معرکه های مردم هم بسیار می رفتید، مثلا شده است که در معرکه ها رایگان
به حد بسیار من مثلا از همون دوره جوانی هم در تمام معرکه های دوستانم و خیش تبارانم همه وقت رایگان خدمت میکردم و تا حاضر کرده استدم.
پولی کلانتری که از همین توی ها گرفتید به یادتان هست چقدر بود؟
نه در یادم نیست، برای من اونقدر انا مهم نبود، کلانتر میشد کمتر میشد، اصلا مهمش برای من همین بود که همون بجایی که من میرم با بسیار شهر و نواحی های تاجیکستان، ازبکستان، سرخاندریا و سمرقند بسیار میرفتیم، انا برگ جایی میرم، مقصد اساسی مقصد همون بود که همون مردم از ما خرسان شود، بعد از برگشتن ما یک نامی نیک مونیم، یک خاطره نیک مونیم در همون جا، همون مردم با سخنی نیک ما را یاد کند.
استاد یکی شد
البته بای خواهید نخواهید اونجا که مردم که خرسان شد ما هم خرسان میبیم، کسبی ما است، کاری ما است،
همه گونه مهنتی فکری، مهنتی هنری و باید پاداشی داشته باشد، این جایی چی نیست. ولی مثلا صاحبی معرکه حاتمی کرده باشد و چیزی که شما امیدوار بودید مثلا چند برابر زیادتر داده باشد، این خیلی چیزا در خاطر آدم میمان، مثلا پول استاد این شخص خاطر آدم فراموش
نه. خیلی وای حالات بسیار بود من علایده جدا کرده گفتن نمیتونم شما با
اصطلاح در آشی نهار برای شما آوازخوانی خوش است یا در عروسی ها یعنی در محفلی که داماد عروس باشه؟
در عینی وقت ها در همین سالهای آخر آشی نهار خوب است. برای چی؟ برای آن که در آشی نهار یکان کس به شما خلل نمی رساند، نمی گید که فلان سرود را خوان یا که فلان شعر را خوان. چیزی که در دلتان هست همون آرام نشسته می خوانید و هم خودتان حلاوت می برید و هم مردم حلاوت می برد.
در بعضی کشورها نماینده های به اصطلاح همین کسب های ایجادی، آوازخوان ها، هنرمند های کینو، تئاتر، خب این آوازخوان ها، شاعران، نویسنده ها چی میشن؟ به اصطلاح یعنی فعال جامعه میشن، در بعضی حالت ها، در بعضی حادثه ها موقع گیری میکنن. اگر حادثه سیاسی باشد، اجتماعی باشد، مثلا به یکان کاری نمیدونم حکومت است یا یکان گروهی دیگرها مثلا میگن که اینجاش درست است، یعنی یک موقع بلندی شهروندی و اجتماعی دارن. در ما گفته میشد که همین گونه موقع گیری در میان همین فرهنگی ها و روشن فکر ها و خواست خان باشد خواه نرمند کم است. شما با این فکر راضی هستید؟ اگر راضی نیستید چرا؟
من فکر میکنم که هر یک کس در کدام کسبی نباشد، در کدام هنری نباشد، کاری خودش رو باید کند. خصوصا صنعتکار باید سیاستمدار نباشد.
از راهی که رفتید، راهی که پیمودید، راضی هستید؟
راضی از آنم که وقتی آدم کسبش رو دوست می دارد، کارش رو دوست می دارد، هنرش رو دوست می دارد و در همون کسبی دوست داشتهش کار می کند، خوشبخترین آدم همون است و با واسطه کسبی دوست داشتهش زندگیش رو پیش برده می تواند. این بسیار برای آدم خوشبختی است.
از خدمت های شما آیا فکر میکرد که قدردانی شایسته شد؟
عنوانی بلندترین برای هنرمند این هنرپیشه خلقی تاجیکستان است. از این بلندش نیست در تاجیکستان. بنابر همین بلندترین عنوان را من دارم.
من اینجا خیر خوش نمیکنم استاد. وقتی که شما هستید و مؤلفی سرود شب خیر، میخوام که صحبت با یک پارچه از همین زمزمه شب خیر ختم کنید.
همیشه در هر برنامه درباره شب بخیر صحبت می شود و پارچه می خوانم. خیر بگذار خواهش شما اجرا شود. تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر. تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. شب بخیر هم دیاران، شب بخیر، شب بخیر همزمانان، شب بخیر.
تشکر. شنوندگان عزیز، مهمان امروزه ما هنرمند شناخته بهادر نعمت بودند. من گرداننده برنامه ارشاد سلیمانی با شما خداحافظی میکنم. بدرود تا برنامه های دیگر.
بسوخ، آتش بود در این خانه که کاشانه بسوخ، آتش بود در این خانه که کاشانه بسوخ. جانم از آتش هجری روخی جانانه بسوخت، جانم از آتش هجری روخی جانانه بسوخت. هر کی زنجیری سری زلفی پری روی دید، شد پریشان و دیلش بر منی دیوانه بسوخت، شد پریشان و دیلش بر منی دیوانه بسوخت. آشنایی نغریب است که دل سوزی من است، آشنایی نغریب است که دل سوزی من است. چرمن از خش می رفتم دیلی بیگانه بسوخت، چرمن از خش می رفتم دیلی بیگانه بسوخت. ترکی افسانه بگو حافظ می نوشدمی، ترکی افسانه بگو حافظ می نوشدمی، کی بخفته شب و شام با افسانه بسوخت، کی بخفته شب و شام با افسانه بسوخت. آتشی دل در غم جانانه بسوخت، آتش بود در این خانه کی کاشانه بسوخت، آتش بود در این خانه کی کاشانه بسوخت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو من شادمان یتیم تقدیم شما میکنم. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس در تهران کشته شده است. سپاه پاسداران ایران صبح 31 ایول در خبرنامه گفت که محل استقامت اسماعیل هنیه در تهران مورد حمله قرار گرفت و در پی این حادثه او و یک نفر از محافظانش کشته شدند. این خبرنامه معلومات بیشتری درباره این حادثه نمی‌دهد و تنها می‌گوید که درباره سببها و پهلوهای حادثه معلومات ارائه خواهد شد. اسماعیل هنیه یک روز قبل از این حادثه در آستانه مراسم سوگند یادکنی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با او و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرده بود. حماس نیز در خبرنامه با اشاره به حضور اسماعیل هنیه در مراسم سوگند یادکنی مسعود پزشکیان گفته است که اسرائیل او را هدف قرار داده است. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نوشته است اسماعیل هنیه پس از شرکت در مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت نو ایران بر اثر یورش خائنانه به محل سکونتش در تهران کشته شد. همین رسانه در گزارش دیگری به نقل از خبرگزاری سمای فلسطینی اظهارات موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی حماس را بازتاب داده است که تاکید کرده است ترور اسماعیل هنیه بی پاسخ نخواهد ماند. حکومت اسرائیل هنوز درباره این حادثه ابراز نظر نکرده است، اما تهران در گذشته این کشور را به ترور چندین دانشمندان اتمی ایران متهم کرده است. آفت‌های طبیعی در 6 ماه اول سال 2024 برای تاجیکستان قریب 131 میلیون سومانی یا 12 میلیون دلار ضرر رسانده است. این آمار را رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 31 ایول در نشست خبری اعلام کرد. نظرزاده گفت در نیم سال اول سال روان در کشور 532 آفت طبیعی رخ داده است که نظر به همین دوره سال گذشته 57 مورد بیشتر است. رئیس کمیته همچنین گفته است در 12 آفت طبیعی 15 کس جان دادند، 9 نفر در نتیجه آمدن سیل، 4 کس در نتیجه رعد و برق و 2 نفر در وقت فرامدن یارچ. مسئولان این نهاد در نشست خبری از غرق شدن ساکنان نگرانی کردند. رستم نظرزاده گفت در 6 ماه امسال 86 کس در دریا و کلها غرق شدند. شماره غرق شده ها نظر به سال گذشته 2 کس بیشتر بوده است. در فصل بهار امسال تاجیکستان شاهد آمدن سیل های زیاد بود که در نتیجه آن 10 منزل ساکنان و انشاءات اجتماعی آسیب دیدند. نیروهای اوکراین گفتند که روز 31 ایول بیش از 30 هواپیمای بسرنشین روسیه را از بین بردند. این هواپیماها صبح چهارشنبه شهر کیو را نشان گرفته بودند، چیزی که ماموریت نظامی پایتخت اوکراین حمله گسترده ترین در سال 2024 نامید. سرگی پاپکو رئیس ماموریت نظامی کیو در شبکه تلگرام نوشت حمله بیش از 7 ساعت دوام کرد. هواپیماهای بسرنشین از هر جانب به شهر هجوم کردند. این حمله هفتم به شهر کیو در ماه ایول است. در حال حاضر تلفات یا خسارات ثبت نشده است، افزوده است او. والی دانیتسک خبر داد که بر اثر تیرباران روسیه در این ولایت شرقی اوکراین روز 30 ایول کمش 4 غیر نظامی کشته شدند. مقامات محلی به رادیوی آزادی گفتند نیروهای روسیه تا چند روز اخیر حمله های خود را در تورتسک و پاکروفسک در شرق اوکراین سخت‌تر کردند. رئیس ولایت خرسون الکساندر پروکودین روز 30 ایول در تلگرام نوشت که در پی حمله های روسیه در منطقه جنوبی اوکراین 8 نفر زخمی شده، زیربنیادهای اجتماعی در چرنوبیوکا ضرر دیدند. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد و درگیری دو طرف از آن زمان تا حال ادامه دارد. سفارت ترکیه در دوشنبه مرکزی دادن روادید یا ویزا تأسیس داده است. فعالیتش روز 5 آوگوست شروع خواهد شد. این تصمیم پس از 3 ماه جاری شدن ویزا برای سفر تاجیکان به ترکیه اعلان شد. یک نماینده ریاست کنسولگری ترکیه در دوشنبه روز 30 ایول گفت در این مرکز روادید سیاحی، کاری و تحصیل و تجارت می دهند. در دوشنبه به مثل این مرکز ویزادهی کشورهای اروپایی هم عمل می کند. یک مسئول مرکز ویزادهی ترکیه که از بردن نامش خودداری کرد روز سه‌شنبه گفت تخمیناً 90% شهروندان تاجیکستان برای گرفتن ویزای سیاحی مراجعه می کنند.
خرج مشخص من به خیلی ارزان است. 2-3 سامان
ارزان است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعه باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مسئولین کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان تصدیق کردند که چایخانه راحت و تئاتر لاوتی در مرکز شهر دوشنبه تخریب میشوند. بحث ویران کردن یا موندن این دو بنا چند سال باز ادامه دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 29 ایول در نشست خبری زمانی دقیق تخریب این دو بنا را نگفت، اما تاکید کرد که در جای آنها بناهای زمانوی ساخته می شود.
حکومت را بنای نوی زیبا را دیده. این طرف بنای وزارت رشد اقتصاد دیده. این طرف بنای وزارت عدلیه ساخته شده استان است دیده. فون همین بنا دارد. همین چایخانه ما اگر زیر زینه دارد. از این خوب نیست که ما یک لایه زمان روی تحریزی کنیم و با طلبات مواصف جارگو باشه در یک جای سازیم بانامی چایخانه راحت.
در پی از نو ساختن بنای حکومت تاجیکستان یک قسمت چایخانه راحت تخریب شد، اما قسمت اساسی آن هنوز مانده است. چایخانه راحت در سال 1958 ساخته شده، یکی از مکانهای دیدنی پایتخت به شمار می رود. در گذشته طرفداران ماندن چایخانه گفتند راحت همچون مکان تاریخی باید حفظ شود. غفور شرماتوف مورخ تاجیک در واکنش به خبر تخریب چایخانه راحت و تئاتر لاوتی گفت
چایخانه راحت
چایخانه راحت تاریخی شهر ما است. تئاتر لاوتی این کاری دست معماری نخستین ازبکستان بابخان است. برای ما جای افتخار است که ما در شهرمون چنین بنا داریم. بر علاوه در این بنا اکتیارهای مشهور کار کردند، آدمانی که در صنعت تئاتری تاجیکستان سهمی ماندگار داشتند.
В истории театрального искусства Таджикистана.
اما مقامات گفتند چایخانه راحت به فهرست یادگاری تاریخی و فرهنگی کشور شامل نمی شود. در پای بازسازی دوشنبه چند بینای قدیمی دوشنبه از جمله تئاتر مایاکوفسکی، بینای وزارت کشاورزی و حکومت تخریب شدند، کاری که سبب تنقیدهای زیاد شد ولی مانع تصمیم مقامات نگشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک جوانی تاجیک در مسکو طفلی نوزاد را از دست مردی رابایندن نجات داد، ولی مقامات روسیه از افشای شهروندی او خودداری کردند. در این باره گزارشی من خیرمون بقا زاده. محمد جان نابیدوف جوانی از تاجیکستان که برای شرکت یندکس لافکا همچون باربر یا کوریر کار میکند، روز 24 ایول در یک حادثه هم کودک را نجات داد و هم مردی رباینده را از پا افتاند. درباره این حادثه کمیته تفتیشات روسیه هم خبر داد، ولی دقیق نگفت که نجات دهنده طفل یک مهاجری کوری از تاجیکستان است. این ساختاری قدرتی در روسیه با سرکوب و تعقیب بی‌رحمانه مهاجران و تشبث‌های محدودکننده زیاد در نسبت کارگران خارجی از کشورهای آسیای مرکزی معروف است. ولی به این حادثه چند رسانه دیگر از جمله مش توجه کرده، مصاحبه کوتاه محمدجان عابدوف را هم نشر نمودند. حادثه در باغ در مسکو رخ داده است. مرد 27 ساله روس با نام الکسی از دست مادری که با کودکش در خرک نشسته بود طفل را گرفته فرار نمود. محمدجان که همین لحظه ها با دوچرخش به باغ نزدیک میشد، زود مرد را تعقیب کرد. او بعد این حادثه در صحبت ویدیویی به مش گفت که از پی مرد دوید، او طفل را به زمین پرتافت. محمدجان کودک را برداشته به مادرش داد و باز مرد را تعقیب کرده از پا افتند و او را دو شاته هم زد. او گفت اگر باز چنین حادثه روی دیهت حتما کمک خواهم کرد. به قول محمد جان، مرد کودک دوست وقتی به زمین افتاد گفت من دیگر نمی کنم. برخی رسانه ها نوشتند که این مرد احتمالا تحت تاثیر مشروبات یا مواد مخدر بود، چون رفتارش غیر معمولی بوده است. بعد این حادثه دختری زن آمده به محمد جان تشکر کرد و آنها پلیس و یاری تعجیلی را دعوت کردند. کودک وقتی به زمین افتادنش از ناحیه سر و قفس سینه‌اش آسیب دیده است. چند رسانه با تکیه به تفتیشات نوشت که کودک دوست در گذشته از روی ماده های قلابی و ویران کردن قایده راه که باعث ضرر سنگین به سلامتی انسان شده است سود شده است. این قضیه را دادستانی مسکو تحت نظارت گرفت. شرکت یندکس لافکا بر رسانه ها گفته است که برای چنین کاری شایسته محمد جان حتما به او جایزه تقدیم میکند. حادثه مذکور در شبکه های اجتماعی واکنش های زیاده ایجاد کرد و آنهایی که از کارنمایی محمد جان ستایش کردند تاکید میکنند که او یک مهاجری کاری از تاجیکستان است، در حالی که در روسیه حالا مطبوعات و ساختارهای دولتی تلاش دارند مهاجران را سیاه و از آنها سیمای افراد منفی و خطرناک برای جامعه روسیه ایجاد کنند. بسیار شورهان در شبکه های اجتماعی میگویند یک جوانی تاجیک ناترسانه با جنایتکار مقاومت کرد و جان یک طفل بیگناه را نجات داد. در مقابل برخی نوشتند که یک مهاجر نمیتواند از تمام دیگر مهاجران به گفتهشان بد نمایندگی کند. بعد حمله به کروکوس که در آن اساساً شهروندان تاجیکستان گناهگار شدند، در روسیه معرکه سرتاسری سرکوب، حبس و اخراج و محدودکنی شرایط بدوباش مهاجران جریان دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پهلوانی تاجیک سامان محمد بکف برنده مدال برنجی بازی های المپیک شد، اما گشتگیری پرتجربه کامران شاهی استاپریان و میژگان صمد و مشزنی تاجیک در المپیاد پاریس ناکام گشتند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. سامان محمد بکف در مسابقات جودا در وزن تا 81 کیلو بعد دو پیروزی بر فارس بدوی فلسطینی و فرانس دیوید از نیدرلند به چارک فینال راه یافت. اما سامان در دوری چارک نهایی از قهرمان سکرته جهان تاتو گریگالشویلی گرجی شکست خورد. محمد بکف مبارزه را در دوری تسلا بخش ادامه داد و بر پهلوان ازبک شرافالدین بولتابایف غالب آمد. سامان برای مدال برنجی بر انتونیو اسپازیتو ایتالیایی دست بالا شد. باید گفت که سامان محمد بکف پس از 16 سال دستاوردی پهلوان نامدار تاجیک رسول باقیف را تکرار کرد. باقیف در المپیاد پکین 2008 در رشته جودو در وزن 73 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود. پهلوان دیگری تاجیک کامران شاهی استوپریان در مسابقات جودو ناکام شد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. این گشتگیری پرتجربه که باری سوم در بازی های المپی اشتراک کرد در مسابقات جودو در وزن تا 90 کیلو در دوره اول از رقیبش تریستانی موساخلیشویلی از اسپانیا مغلوب شد. از میان پهلوانان تاجیک اولین شده امامعلی نورعلی در مسابقات جودو در وزن تا 66 کیلو رقابت کرد. وی که در دوره اول آزاد بود در دوره دوم باروخ ششمایلوی اسرائیلی را شکست داده به دوره چهارک نهایی راه یافت. اما امامعلی در چهارک فینال از قهرمان المپی هیفومی آبه ژاپنی ناکام شد و دستش آسیبی سخت دید. بنابراین او از رقابت در دوره تسلی بخش دست کشید. پهلوان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو در دوره اول از رقیبش آرتور مگیلیدونی کانادایی شکست خورد. باز دو پهلوان تاجیک در رشته جودو در المپیاد پاریس رقابت خواهد کرد. جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو 1 آگوست و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو 2 آگوست به رقابت می‌پردازند. ورزشکاری تاجیک میژگان صمد و در اولین رقابتش در مسابقات بوکس میان زنان از روی برنامه بازی‌های المپی در پاریس به ناکامی روبرو شد. میژگان در وزن تا 57 کیلو میان زنان در دوره اول از الیسا میندوزا از ایالات متحده آمریکا با حساب 2-3 شکست خورد. میندوزا به هشتک فینال راه یافت، اما صمدوا از حق شرکت در دوره بعدی محروم گشت. به این ترتیب در بازی‌های تابستانه المپی در پاریس از 14 ورزشگری تاجیک 6 نفرشان رقابت‌های خود را به انجام رسانیدند. در المپیاد از بین ورزشکاران تاجیک نخست بهادر عثمانوف در مسابقه بوکس در وزن تا 63.5 کیلو به رقابت پرداخته بود. وی در دوره اول از رادوسلاو روسینوی بلغار با حساب 0-5 مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم گشت. در المپیاد پاریس مشتن تاجیک دولت بولتایف مبارزه را ادامه می دهد. وی که در مسابقات بوکس در وزن تا 92 کیلو در اولین رقابتش بر گیورگی کشتشویلی گرجی با حساب 3-2 پیروز گردید به دور چهارک نهایی راه یافت. رقیبی بولتایف در چهارک فینال جک مردی 21 ساله از ایرلندیا می باشد. رقابت هر دو 2 آگوست ساعت 1 شب با وقت دوشنبه دایر می گردد. در المپیاد پاریس اینچنین فخردین متکموف در شناوری طرزی آزاد با مسافه 100 متر بین مردان روز 2 آگوست، یکاترینا بردچووا در شناوری طرز آزاد با مسافه 50 متر میان زنان 3 آگوست هنرنمایی خواهند کرد. فاوریس مزرابوف در رشته ورزشی سبک 3 آگوست اولین رقابتش را در دویدن با مسافه 100 متر برگزار میکند. ویکتور راسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن 74 کیلو 9 آگوست و منیره عبدالسلاموه در رشته تایکواندو در وزن بیش از 67 کیلو 10 آگوست به رقابت می‌پردازند. در مسابقات از روی برنامه بازی‌های المپی پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت دارند. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال‌ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می‌برند. در همین حال در المپیاد پاریس از روی حساب مدال ها با نظر داشت صفت آنها دسته منتخب ژاپن در مقام اول است. ژاپنی ها 13 مدال از جمله 7 نشان طلا به دست آوردند. منتخب فرانسه با کسب 19 مدال که 6 تاش طلا است به زینه دوم برآمد. منتخب چین با کسب 14 مدال من جمله 6 نشان طلا در زینه سوم است. دسته منتخب تاجیکستان اینچنین تیم‌های خروواتیا، مصر، اسپانیا، گواتیمالا، مجارستان، سلواکیا و اوکراین با یک تایی مدال برنجی در جایگاه 36 قرار دارند. تا حالا ورزشکاران 43 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 21 کشور با مدال‌های طلا سرفراز گردیدند. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت تاجیکستان، ورزشکارانی که در بازی‌های المپی مدال طلا می‌گیرند با مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می‌شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی با مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه با آنهایی که در المپیاده پاریس برندگان مدال طلا می‌شوند، منزل سه حجرگی، مدال نقره منزل دو حجرگی و مدال برنجی منزل یک حجرگی تقدیم می‌گردد.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
باز یک روزی خمو شادی گذشت، در تلاش قسمت ناموس و نام، باز یک خورشید ما را تر گفت، ماه نو پیدا شدن در برج شام، شب بخیر ای هم نشینان، شب بخیر. اما امروز صحبت از شب بخیر نیست، صحبت از روز بخیر است. سلام شنونده محترمی رادیو آزادی، من گرداننده برنامه امروز مهمان آزادی ارشاد سلیمانی هستم و مهمان امروز من بهادر نعمت، آوازخوان سرشناس و ستاره های پردرخشش دسته معرف گلشن هستند که این شب و روزها 70 ساله میشن. رادیو آزادی به صحبت این آوازخانی که چند نسل تاجیکستان از آن خاطره خوش دارند رفت.
السلام علیکم به شما و تماشابینان محترم. اولا برای دعوت و تکلیفتان تشکر میگم.
استاد، همه هر کسی که شما را میبیند هیچ گمان نمیکند که شما 70 ساله میشید. البته به همون تعبیر تاجیکی چشم نرسد، جوان هستید، ولی 70 سالگی یک سینی بسیار خوب است. شما که مثلا امروز به 70 سالگی رسیدید، زمین قله بلند 70 سالگی، عمر گذشته را، ایجادیات گذشته را چگونه نگاه میکنید و چی بها میدهید؟
روسیه باوری خودم هم نمیبیاد، چون دلی آدم همیشه جوان میماند و نو واسه با این سینی سال رفتن میگیرد و من کرده نمی شود، لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالتی خوب داشته باشیم. برای این همیشه چیلی که میگن تربیه بدن فرض است و ما باید که همیشه باید را خود را احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشیم.
عادتا بچه‌هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصا در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما با موسیقی رفتی چی بود؟ استعداد بود یا یکان حادثه سبب شد؟
برادر کلانی من مظفر نعمتوف نیز بسیار صنعت رو دوست می داشت. اون کس خودشان معمار بودن، آرکیتکتر بودن، از دوره مکتبی لیکی سرود می خوندن با رباب، بعد با تار، و در خانه ما همیشه آوازی سرود و موسیقی تنین انداز بود و خان نخوما هر روز گوش میکردم. با دوستانشان می آمدن سرودخانی میکردن، در مرکه ها میخوندن، من در پهلوی اون کس یا اکاردیون یا اگر اسباب دیگر می نواختم و همه خیل سند در دلی من سخت جای گرفت.
یعنی که محیطی خانواده بود. استاد، من یه فکت فهمیدم، نمیدونم این درست باشد یا که این حال شما تصدیق میکنید. بعضی وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیم، بعضی از دوستانی که شما را میشناسن گفتن که مادر شما بسیار یک آدمی سنتگرا، با اصطلاح یک آدمی بسیار روحانی بود است و نمیدونم دوستا گفتن که تا اندازه برای آوازخوان شدن شما نمیدونم مخالفت کرده است یا نکرده است. میخواستن در این باره صحبت کنید.
مادر من بسیار کتابخوان بودند، از کتابهای نیاگان، از کتابهای بیدل و حافظ، از کلاسیکان ما غزل ها می خواندن، بسیار روایت ها با ما نقل می کردن، از همون کتاب پند و نصیحت ها. ما دائم خواهش می کردیم که می گفته مادر جان برای ما از همون کتاب هایی که مثلا در یک تش در خاطر هم هست، دلال مجایز می گفتیم، دلال مجایز هم خیلی کتاب هم داشتن، می گفتیم که از همون کتاب پند و نصیحت ها بخونید یا که از دیگر کتاب ها. برعکس صحبت های مادرم، نصیحت های مادرم که آنها اون کس دویم به ما کتاب می خواندن، به من تأثیری مثبت رساند و من بسیار شعر میخواندگی شدیم، یعنی که شعر را میفهمیدگی شدیم و من مثلا اپای من محبوبه نیمازاده شاعری بچگانه میباشند، اوکه شاعره شدن، برادر کلانی من معمار شدن و دیگر دیگر در دیگر کسبا دیگر دادر و خواهرای من همه اینها معلوماتی عالی گرفتن. برعکس همیشه میگفتن که خواندن لازم، البته خواندن لازم و کتاب خوانید میگفتن و خودشان خوانده میدادن با من.
شی مانچی دریای روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. ای جوانی جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی.
استاد، خانواده شما از کدام سال ها در دوشنبه زندگی میکنه؟
خانواده ما از سالهای تقریبا 20 تا 30 همون سالها در دوشنبه زندگی میکرده. ما در دوشنبه تولد شدیم و بابای پدری ما علایده اومده بودن در اینجا و مادری بیبی مادری ما، یعنی که بیبی ما علایده در اینجا همسایه بودن اونها و پدر مادری ما بعد در اینجا زن شوهر شدن و همه ما 9 فرزند در همینجا تولد شدیم و پدر مادری ما از طرف بخارا به اینجا بعد از همین انقلاب اکتبر آهسته آهسته بر اینجا آمدن. در